شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار پیشکش شما و شنوندگانتون. خوشحالم که بازم در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب غربی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، گفتگوی ما درباره این که چرا انقلاب شد، آیا خواست مردم از اون انقلاب شکوهمند، همین اوضاع آشفته و تاریک و سخت و تلخ بود و یا هدف دیگری داشتند که به نظر می رسید داشتند، چون این انقلابی را که پیروزی گل بر گلوله نامیدنش نمی باید به اینجا می رسید، به این روزگاران باز پر از وحشت و التهاب و نگرانی باشه. می خواستم لطف کنید بفرمایید که چجوری شد که این انقلاب به اینجا رسید، چه عواملی باعث شد و اینکه چه کسانی نقش داشتن، و بعدم اگر امکان داشت در آغازش یه طور خلاصی اشاره بشه خیلی فهرستوار به این مطلب، بعدم بپردازیم به دنبال گفتگو.
بله، در گفتگوی بسیار دراز گذشته من یه نگاهی به انقلاب‌های از انقلاب کبیر فرانسه به بعد کردم و گفتم که متاسفانه هر کدوم از این انقلاب‌ها رو که نگاه بکنیم ببینیم در کارنامه‌شون اینطور نیست که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. در نشست پیش اینو گفتم.
بله،
دیوها در اثر انقلاب رفتن، اما به نیمده، یا اگه فرشته اومده فرشته قلابی بوده، یا اگر هم در بهترین شرایط فرشته بوده نیمه فرشته بوده. و به هر حال این بحث رو کردم که انقلاب فرانسه بیش از 100 سال طول کشید که مستقرش محکم بشینه، بگه رژیم ما دموکراتیک جمهوریه. اشاره کردم چطوری ناپلئون در نزدیک 12 سال بعد از اعلام جمهوریت فرانسه امپراتوری اعلام کرد، تاج به سرش گذاشت. ناپلئون دوم، امپراتوری دوم، بعدا با ریاست ناپلئون سوم تشکیل شد، جمهوری اول دوم شد، سوم شد، چهارم. بالاخره بعد از رفراندوم 57 این که هست امروز بهش میگن جمهوری پنجم فرانسه. ولی اشاره به انقلاب اکتبر شوروی کردم، 1912 چین کردم، انقلاب 49 به رهبری ماو کردم، از جزایر رو گفتم، اینها رو در نشست پیش بررسی کردم.
بله،
گفتم این بود که اگه برای اونایی که نشدیدن در آن جلسه میگم، نکته این بود که پیام انقلاب فرانسه که برای اولین بار در تاریخ بشر در قانون اساسی اون زمان حقوق بشر گنجونده شد و شعارش برادری، برابری، آزادی بود و به تبعیت از همون حقوق بشر اونجا در 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر صادر شد که الان مورد نظر و آرزوی همه بشریت. اونها یه دوره خیلی خشن و طولانی مثل دوره وحشت یک ساله، رفتیه، گیوتین ها، چند هزار گردن بریده شده، دیکتاتوری، اینها رو داشتن تا رسیدن به اینجا، اما هیچ کدوم از اینها باعث نشد که پیام حقوق بشر، آزادی، برادری، برابری و انقلاب اول در خود اروپا پخش نشد تا در 1848 اون سال رو تبدیل به سال انقلاب در اروپا نکنه. بسیاری از ملت‌ها تحت تأثیر اون به قانون اساسی و مشروطیت پارلمان برسند. به همین شکل اگر هم 1917 اکتبر 17 رو در نظر بگیریم، اگر این حرفا اونجا زده نمی شد، بیگمان جهان سرمایه‌داری امروز یک شکل شمایل دیگه می داشت. خلاصه میکنم، اگر سوال اینه آیا واقعا انقلاب خیلی بد بود، دیگه نباید انقلاب بکنیم، مثلا هر کی انقلاب کرده اشتباه بوده، پاسخ این هست که نه. میتونیم یه لحظه مجسم کنیم، بگیم اگر این انقلابات رو بتونیم از تاریخ 200 ساله گذشته برداریم، به بود جهان چه شکلی بود؟
بله،
پاسخ دادن به همین سوال روشن میکنه که بله، اون انقلاب ها زایمان های یا پوست انداختن های دردناک ملت های جهان بوده که گرچه در اون لحظه به صاحبانش نتونست به خدمت بکنه و مزه دهنشون رو شیرین بکنه، در این حال اثر خودش رو گذاشته. اگر امروز در همه جای جهان چیزی به نام قانون کار و ساعات محدود کار و مرخصی سالانه و مرخصی برای حاملگی، محدودیت ممنوعیت کار بچه ها، حد اقل دستمزد این ها رو داریم، اینا محصول همون واکنش و سرقبال اون نظریه معروف به قول خودشون مارکسیسم علمی که مارکس گفته بود که وقتی در یه جامعه ابزار تولید پیشرفت کرد و کارگران به خودآگاهی و طبقاتی رسیدن، تولید به پرولتاریا راه میفته و اون انقلاب میکنه و سرنوشت محتوم جهان هم همین نظام پرولتاریاییه. خب اون موقع که در روسیه این اتفاق افتاد، اونجا پرولتاریای منسجمی وجود نداشت، بیشتر کشاورزی عقب‌مانده بود، اما آلمان بود، اما آمریکا بود، ولی اونجا ها نشود. برای اینکه اینا میترسیدن که مبادا در واکنش با اون کارهای زیادی کردن. میتونیم سوال بکنیم، بگیم اگر این انقلابات نمیشد، آیا هنوز الان با 192 تا عضو سازمان ملل داشتیم؟ به احتمال زیاد نه. برای اینکه انگلیس همچنان میتونست، 3/4 غربی ها میتونستن همچنان 3/4 ربع مسکونی جهان رو، 3/4 خشکی جهان رو در کنترل داشته باشن و بعدم به جز لعنت و نکبت از خودشون به جا نذارن، هرچی که اون کشورهای مستعمره دارن اینا بکشن، که البته هرچی الان عظمتی که دارن به جز تلاش ها و اختراعات افتکاراتشون از راه سرقت و چپاول این اموال این ملت ها، به نتیجه کارنامه شون خیلی معلومه. بهترین منبعی که اشاره که میتونم بکنم، گفته معروف پاندیت نهرو، جانشین گاندی،
بله،
در هندوستان، که یکی از شخصیت های در تاریخ مانده از دانشمندان خوشفکران جهانه، میگه که و به شدت هم بی‌طرفه، میگه که میراثی که انگلیسی ها بعد از بیش از دو قرن استعمار هند برای ما به جا گذاشتن، فلاکت بیچارگی بود و نرخ بیسوادی از پیش از دوران استعمار بالاتر هست.
بله،
خیلی مهمه. و دیدیم الجزایری ها چه کردن. بیگمان اگر الجزایری ها بلند نمی شدن، فرانسه نمی بد بگه آقای ملخانه باید الجزایر، چون خیلی ما دیگه انسان فریخته هستیم، میخواییم استقلال شما رو بدیم. یادمون نره در آخرین سالهای پیکار رهایی بخش از جزایری ها، آقای جنرال دوگل رئیس جمهور اونجا بود، دوگلی که در جهان شهرتی داره، از یک طرف قهرمان مبارزه مقاومت در برابر نازی ها بود، از طرف دیگه اولین رئیس کشور اروپایی بود که استقلال قاره اروپا رو از آمریکا رو به شدت پافشاری کرد، عملی کرد، دست کم فرانسه رو اولین کشوری بود، تنها کشوری بود که نیروهای فرانسوی در ناتو رو از زیر فرماندهی واشنگتن بیرون آورد، تا زمان سارکوزی هم همین طور بود، این دوباره برگردون. خب این آقای دوگل که ظاهرا انسان خیلی خوبی هم بود، نهایتا میگه خب حالا بیایم یه خود این از جزایری ها که به شکل انسان‌های درجه دو باشون رفتار میکنه، بگیم اونجا الجزایر یکی از استان‌های ما،
بله.
ولی این یک ششم جمعیت الجزایر که خونشون رو میدن نهایتا اینها ناگزیر میشن که دست از اونجا بردارن. همین اتفاق در جاهای دیگه جهان هم افتاد. انقلاب ضروریه، انقلاب شدنی و پوست انداختن ملت ها در گذار تاریخ، ولی اون چه که میمونه این هست که ما چه بهره ای از این انقلاب ها میبریم و چه عبرتی میگیریم، چه بر سر ما میاد، چه نگاهی میکنیم، چه برداشتی میکنیم.
بله دقیقا.
اگر در انقلاب فرانسه بیش از 100 سال طول کشید، بنابر اصل شتاب در فیزیک و مکانیک، که این اصل شتاب نه فقط به فیزیک و مکانیک مربوطه، به جهان به طور کلی به یونیورس مربوطه، یعنی اینکه اون تغییراتی که در گذشته 10,000 سال طول میکشید تا روی بده، حالا در عرض 10 سال روی میده، همچنان که در دنیای فکر اندیشم همینطوره، همچنان که قانون مور در باره چیپس و کامپیوتر هست که هر 2 سال یک بار ظرفیت چیپس هر 2 سال یک بار دو برابر میشه، یعنی تصاعدی داره میره بالا، و پیشبینی کردن که در همین سالها، اگه تا حالا نشده، در همین سالهای آینده سرعت کامپیوترها به سرعت مغز انسان برسه. بنابراین قانون، پس ما لازم نیست حتما فکر کنیم 60 سال باید صبر کنیم، نه، زمان گذشتش قانون شتاب ایجاب میکنه که تغییرات سریع تر انجام بگیره.
بله.
اما در مقابل یک نقطه دیگه هم هست، اون هم اینه که انقلاب یه لباس عوض کردن نیست که یه نفر بپوشه بگه خوشم نیومد در بیاره یه لباس دیگه بپوشه. انقلاب محصول یه پروسس دراز مدت ریشه دار در درون یک ملت که دست آخر به این شکل خودش رو نشون میده. گفتم هفته پیش که وقتی که شعار برابری در جایی مثل روسیه داده میشه، میلیون ها کشاورز رعیت غارت شده گرسنه طبیعتا میره سراغش. یعنی در دینامیسمی در جامعه وجود داره که وقتی در برخورد با این شعارها خودش رو مستحق میدونه تکون بخوره. همین اتفاق در ایران افتاد. حالا شما پرسیدید که چرا این اتفاق افتاد، در نشست پیش مقداری توضیح دادم. شاه ایران رو به جایی رسونده بود که دیگه در سال 57 انقلاب گریز ناپذیر بود.
بله.
هر کسی می اومد، هر کسی، فرق نمی کنه، هر کسی می اومد نمی تونه. عبدالله علم در خاطراتش می نویسه که به شاه هیبی گفتم علا حضرت اوضاع خراب، مردم ناراضی هم، می گفت نه خیر، اشتباه می کنه. آنچنان در مالی خودیای خود بزرگ بینی این مبتلا بود که حتی سریعا اعلام میکنه که رشد اقتصاد ایران 18%. الان که با پدیده رشد بالای چین همه جهان رو آشنا هستن، میتونیم بفهمیم که در اروپای غربی که چند سال نزدیک به 0.5% و 0.6% رشد دارن، ژاپن به 0 رسیده بود، حالا 1% رشد داره. آمریکا خوشحاله که 2.4% رشد داره، و چین به این دلیل جایزه داده میشه که در 2 دهه گذشته تونسته با معدل 9% رشد داشته باشه. فکر کنید اون روزها ادعا میکنه ما 18%. علم میگه که گفتم قربان یه خود حالا تخفیف بدین، رقم رو کم بیارید پایین. گفت نخیر، حالا مملکت که سازمان برنامه داره، اون همه اقتصاددان داره، ولی به هر حال این اتفاقات بیفته. مجموعه رفتاری که میکرد، فراموش نکنیم امروز اگر تظاهرات هم نمیذارن در 25 بهمن بشه خیابون، تعداد مأمورین امنیتی از مردم بیرون اومده بیشتر میشه. اگر این همه بگیر و به بند و شکنجه و کشتن و آزار دادن وجود داره با همین حرفا، ببینیم که در هر 2-3 نفر دور هم جمع میشن، 4 تا بدبیراه اعتراض به حاکمیت کودتا میکنن. اما روزگاری شده بود که در اون روزگار همه می دونستن که همه دیوارها موش داره و همه موشا گوش داره. همه میدونستن که سیم تلفن موش داره، همه میتونستن میبایستی خودشون سانسور بکرده. تپه‌های اوین شاهد کشتن زندانی ها بدون دادگاه بکرد پشت به رگبار بستن. سومهایی که زیر شکنجه میمردن رو همه حالا دیگه میدونیم چقدره. ما نمیگیم 10,000 نفر زیر شکنجه مردن، ولی واقعیت این هست که مردن.
بله.
کشتن زیر شکنجه.
دقیقاً.
واقعیت این که این هست که خب من در همون ماهای منجر به انقلاب در پاریس نشست بزرگی بود در باره شکنجه در ایران در یک کلیسای بزرگ. من همراه دوستی که این اسناد مربوط به شکنجه های مهدی رضایی رو میبایستی به اون کنفرانس میدادم بودیم که این اسناد داده شد و اونجا پخش شد. اشک از چشمان غیر ایرانی ها جاری بود.